جمعی بگیرند. به رادیو فردا گوش میکنید
و سپاسگزاریم از همراهیتون. ساعت 30 دقیقه بامداد سه‌شنبه 19 شهریور ماه است. به دومین بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم و خوش آمدید. همان گونه که پیشتر گفتم، بخشی که در اون برنامه نمای دور، نمای نزدیک بیشترین سهم رو به خودش اختصاص داده. اما نخست خلاصه چند خبر رو بشنویم از همکارم مینا بهارمست.
با سلام دوباره. وزارت خارجه آمریکا میگوید جان کری وزیر خارجه این کشور روز دوشنبه تلفنی با سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه درباره پیشنهاد نظارت بین‌المللی بر سلاح‌های شیمیایی سوریه گفتگو کرد. همزمان که از مشاوران ارشد کاخ سفید به خبرگزاری‌ها گفته است که دولت اوباما با دقت پیشنهاد مسکو به سوریه را بررسی خواهد کرد، اما ضروری است که کنگره همچنان مجوز اقدام نظامی را صادر کند تا از فشار بر بشار اسد کاسته نشود. و افزوده که مهم است که به خاطر داشته باشیم که پیشنهاد مسکو به دمشق با توجه به تهدید آمریکا به اقدام نظامی مطرح شده است. قرار است کنگره آمریکا روز چهارشنبه به بحث درباره درخواست اوباما برای صدور مجوز حملات نظامی محدود علیه سوریه بپردازد. سخنگوی کاترین اشتون، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و مذاکره کننده ارشد گروه 5+1 با ایران، گزارش‌ها درباره ارائه پیشنهادهای جدید به ایران برای ترغیب تهران به کنار گذاشتن غنی‌سازی اورانیوم را تکذیب کرد. مایکل مان روز دوشنبه به رادیو فردا گفت این گزارش‌ها کاملاً جعلی است و پیشنهادهای آنها به ایران همان پیشنهادهای آلماتی است. دبیرکل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی روز دوشنبه گفت که همکاری ایران با بازرسان آژانس فوریت دارد و ضروری است. یوکوی آمانا که در آستانه شروع نشست شورای حکام آژانس در وین سخن می‌گفت افزود تهران باید پاسخگوی نگرانی‌های جامعه بین‌المللی درباره اهداف احتمالی نظامی برنامه هسته‌ای‌اش باشد. آیت الله خامنه‌ای روز دوشنبه به دولت، مسئولان، سیاسیون و دیپلمات‌های ایران هشدار داد که مراقب باشند تا در مقابل غرب سرشان کلاه نرود. آقای خامنه‌ای در سخنانی در جمع ائمه جامعه کشور گفت که مسئولان باید نگاه جامع و کلان داشته باشند و مسائل را در چارچوب رویارویی عمیق و مبنایی غرب با اسلام تحلیل کنند، وگرنه در تمایز میان تاکتیکا و راهبردهای غرب دچار اشتباه خواهند شد. آقای خامنه‌ای سیاستمداران غرب را به دروغگویی و ظاهرسازی متهم کرد. شرکت عظیم نفتی بریتیش پترولیوم روز دوشنبه از کشف میزان قابل توجه گاز در شرق دلتای رودخانه نیل در مصر خبر داد. این شرکت در بیانیه اعلام کرده است که چاه اکتشافی آب‌های عمیق به نام سلامت عمیق‌ترین چاهی است که در دلتای نیل حفر شده است.
سپاسگزارم. عزیزان، به پایان مجله نیمه شب رادیو فردا میرسیم. امیدوارم که خوب بخوابید، خوابهای طلایی ببینید و روز سه‌شنبه‌ای سرشار از موفقیت هم به دنبال اون سهم شما باشه. اگر هم که نمیخوابید، موسیقی رادیو فردا و خبرها رأس هر ساعت در انتظارتونه. خدا نگهدار تک تک شما باد.
نمای دور، نمای نزدیک.
من مهرداد قاسم فر در برنامه مرور کتاب رادیو فردا نمای دور نمای نزدیک همراه خواهید بود. موضوع این برنامه انتشار کتاب شاه به قلم عباس میلانی به زبان فارسیه. استاد دانشگاه استنفورد، پژوهشگر و نویسنده تاریخ معاصر، دکتر عباس میلانی پیش از این با کتاب معمای هویدا تحولی در عرصه بازنگری چهره‌های بازیگران مهم تاریخ معاصر ایران ایجاد کرده بود. او حالا با ترجمه نسخه انگلیسی کتابش درباره شاه به فارسی اون رو برای ایرانی‌های داخل کشور عرضه کرده. میگه تلاش‌های زیادی برای انتشار رسمیش در ایران انجام داده، اما وزارت ارشاد به شدت مخالفت کرد. به هر حال همین ارائه آنلاین هم در بین اهل کتاب بازتاب‌های فراوانی داشته و استقبال بسیاری برانگیخته. از او دعوت کردم که مهمان برنامه نمای دور نمای نزدیک باشه. گفتگوی ما طولانی شد که سعی می‌کنم در دو بخش این گفتگو رو در این برنامه ارائه کنم. بخش اول گفتگوی من با عباس میلانی رو می‌شنوید.
خب
خب آقای میلانی، خوش اومدیم به نمای دور نمای نزدیک. قبل از هر چیز به ما بگید که چه تفاوتی بین نسخه فارسی با انگلیسی هست؟ شما قبلا هم گفته بودید که نسخه فارسی یک تفاوتایی داره، یک سری نقصایی رو احتمالاً بعد از انتشارش به انگلیسی در نسخه فارسی سعی میکنید که وقتی ترجمهش میکنید اونها رو در اون چاپ نسخه فارسیش رعایت بکنید.
بله، مطالب نسبتاً زیادی رو اضافه کردم، مطالبی که فکر میکردم برای خواننده ایرانی جالبه و برای خواننده آمریکایی در روایت اولیه کتاب اونقدر جالب نیست. مثلا نقدی که آقای حکمی زاده بر اسلام نوشته در قم در 1938 در اسرار هزار ساله در انگلیسی به چند جمله برگزارش کردم، ولی در فارسی یه دو صفحه حدوداً از متن نوشته ایشون رو آوردم. و یا مثلا نامه آیت الله خمینی به شاه و جواب شاه و آیت الله خمینی، اینها رو با تفصیل بیشتری آوردم. دو نکاتی است که اضافه کردم و نکاتی است که در این حال اسناد جدیدی که بین چاپ انگلیسی و فارسی در اومد اونها رو ملحوظ کردم. نکاتی است که در روایت اول اشتباهاتی بود که بعضی از منقدین گوشزد کردن، بعضی لغزش های تایپی بود که در روایت فارسی سعی کردم در حد امکان و بضاعتم تصحیح بکنم. جاهایی که اشتباهات تاریخی کرده بودم در متن انگلیسی و منقدین گوشزد کردن، اونها رو در متن فارسی تصحیح کردم و در زیرنویس نوشتم که قبلا اشتباه کرده بودم، به توضیح فلان کس مثلا این صورتبندیش رو اینجا عوض کردم که معلوم بشه که تفاوت فارسی و انگلیسی در این جنبه چگونه است.
در این فاصله که کتاب به زبان انگلیسی منتشر شد و همینطور به زبان فارسی الان منتشر شده، شما چقدر از بازتاب این کار راضی هستید؟ شما یک سفر اروپایی هم داشتید و کتابتون رو برای خوانندگان ایرانی در واقع ارائه کردید و جلسات مختلفی صحبت کردین در این باره.
در اروپا که واقعا در هر شهری که من رفتم شرم زده شدم از استقبال مردم، و در داخل ایران هم همه جا، یعنی هم در داخل و هم در خارج استقبالی که شده واقعا برای من مایه هم افتخار مایه دلگرمی است.
آیا دکتر میلانی، آیا از طرف نزدیکان شاه خانواده پهلوی واکنشی تو این مدت انتشار هم شما گرفتین؟
ولی شایعات خصوصی رو من به اونها توجه نمی کنم چون مطمئن نیستم که میشه بهشون اطمینان کرد. از اونها زیاد بوده ولی من به اونها توجه ندارم. ولی در یکی از مصاحبه هایی که پخش هم شد، اون مصاحبه کننده من گفت که هفته پیش با ملکه در پاریس صحبت کردن و از ایشون نظر خواستن و ایشون گفتن نظری ندارن و نظری نمیخوان بدن. ولی در فاصله بین چاپ انگلیسی و چاپ فارسی از طرف ایشون با من تماس گرفته شد که قسمت هایی در مورد مسائل مالی رو تصحیح و تدقیق بکنم به گفته خودشون، و من در جواب گفتم من حاضرم که با ایشون مصاحبه بکنم. هر ایرادی که بر کتاب دارم، هر ایرادی دارم در کتاب منعکس میکنم، ولی حتی در مورد مسائل مالی هم هر حرفی دارن منعکس میکنم، ولی اون حرفایی که زدم رو تغییر نمیدم. اون حرفا رو بر اساس تحقیقات فراوان زدم و به اون شکل حاضر نیستم تغییر بدم. منتها ایشون این بار هم نپذیرفتن که این مصاحبه رو انجام بدن.
مشکل مالی که بهش اشاره میکنه چی هست آقای میلانی؟
من اظهار نظری قطعی نکردم، ولی یه سری ارقامی دادم در مورد ثروت شاه و ثروت خواهران شاه و میزانی که خواهران شاه مثلا از ایران خارج کردن. اینها رو بر اساس گزارش سفارت انگلیس مثلا دادم، بر اساس گزارشی که در 1958 سفارت آمریکا و انگلیس دادن، و بعد صحبتایی که با کسانی مختلفی که در زمانهای مختلف مسائل مالی شاه رو میدونستن اونها مصاحبه کردن. ایشون به هر حال خودشون یه بار در مورد میزان ثروتشون گفته بودن، پسرشون یه بار گفته بود ما 60 میلیون دلار مثلا داریم. خب من ارقامی که من طیفی که از ارقام درآمدشون در اونجا ارائه کردم متفاوت از این هست.
خودش هم اگر خاطرتون باشه در آخرین گفتگوش با دیوید فراست میگه که بسیار کمتر از بسیاری از ثروتمندان آمریکایی من رقم ثروت من هست. آیا اونی که شما میگید با اونی که اونها میگن به یک تفاوت خیلی زیادی میرسه؟
به یک روایتی نه، برای اینکه فانتون دیوید فراست شاه رقم دقیقی هم اونجوری که گفتید نمیگه، ثروت من کمتر از خیلی از ثروتمندهای آمریکاست. خب این میتونه از 50 میلیون دلار باشه تا مثلا 100 میلیارد دلار. ما ثروتمند آمریکایی داریم که بالای 100 میلیارد دلار درآمد ثروتش است، خیلی زیاد داریم. اون رقم دقیق نمیگه. اتفاقا اونجا دیوید فراست فرصتی بود که شاه بعضی از این مسائل رو روشن میکرد. اونجا مثلا دیوید فراست میپرسه در مورد فعالیت‌های مالی اقوام شاه. خود شاه در خاطرات علم میگه که تیمسار خاتمی مثلا 20 میلیون دلار، خاطرات علم رو نگاه بکنید، در 1975 مثلا ثروت داره. دولت آمریکا در مورد رشوه خواری ایشون در یک چند قرار داده بزرگ چیز میگه. شاه همه اینا رو اونجا انکار میکنه و به نظر من ببینید اون فرصتی بود که دقیق تر یک کمی صحبت میکرد، بعضی از ایرادهایی که وارد میکرد. ببینید تردیدی من ندارم که بالاترین رقم معقول، من جمهوری اسلامی گفتی که شاه بین 25 تا 30 میلیارد پول داره. خب هیچ کسی اونو به جد نگرفته، دادگاه هم به جد نگرفته، منم به جد نگرفتم. قول دادگاه رو هم منعکس کردم که این حرف از روش باده، حرف جدی نیست. ولی تردیدی ندارم که بالاترین رقم معقولی که هست بین مثلا 124 میلیون دلار هست تا نزدیک 800-900 میلیون دلار. این ارقام با اون چیزی که بعد از اون در ایران رئیس یه بانک مثلا دزدیده و برده مثلا قابل قیاس نیست. و این ثروتی است که شاه در یه در واقع 50 سال سلطنت پهلوی بهش رسیده. ما ارقام دقیقی از میزان ثروت شاه در 1941 داریم، بیش و کم 1958 داریم. در قیاس با اون چیزی که دیگران کردن قبل و بعدش یا در منطقه کردن، حتی بالاترین رقم رقم خیلی عجیب غریبی نیست. ولی انکار این که یه چنین ثروتی هم وجود داشته بعد از 50 سال سلطنت، خب به نظر من فقط راه به شایعات میسپاره دیگه و به حدس و گمان های چیز میزه. من سعی کردم وارد اون بازی نشم.
شما کتابتون یه بخش مهمیش برمیگرده به زندگی شخصی و خصوصی روزمره شاه، بخش دیگرش برمیگرده به زندگی سیاسی و اجتماعی شاه. فکر میکنید خودتون که بر دانسته ها و یافته هایی که تا به حال منتشر شده پیش از کتاب شما، در کدوم بخش اضافه کردید؟
من فکر میکنم در هر دو زمینه. نکاتی که ما درباره شخصیت شاه الان میدونیم به استناد نه این کتاب فقط، به استناد اسنادی که در این کتاب مورد استفاده قرار گرفته، هم در زمینه زندگی خصوصیش هم در زمینه زندگی سیاسیش خیلی متفاوت هستند. شاه چند مقاله در دوران جوانی در مدرسه‌اش در لاروزه نوشته که یک نفر تا به حال به اینا مراجعه نکرده بوده. و من رفتم اینا رو همه رو درآوردم خوندم و یه چهره ای از ولیعهد جوان در سوئیس دادم که به نظرم هیچ جا قبلا نبوده. یا این تصویری که تا به حال بوده که شاه بین 41 تا 53 هیچ نقش فعالی در سیاست نداشته، خیلی هم حاضر بوده که نقش پادشاه مشروطه کفایت بکنه، من ضرس قاطع میشه گفت که با کمک اسناد نشون میده کتاب که اینطور نبوده. شاه خیلی مصر بوده، خیلی مصمم بوده که سعی بکنه قدرت فراوانی خیلی بیشتر از پادشاهی که صرفا سلطنت میکنه رو داشته باشه و نقش خیلی فعالی داشته در خیلی از مسائل، در مقابله با قوام، در قضیه آذربایجان، در ترمیم قانون اساسی به نفع خودش، در دعواها با رزمارا، در مسئله نفت. همه اینها میبینیم نقشش خیلی از فعالتر از اون چیزی بوده که تا به حال بهش منسوب بوده. در دوران بعدش هم من فهم کنم خیلی نکات چیز هست، مثلا ماجرای شوروی، تلاشش برای نزدیک شدن به شوروی در 59، ماجرای قرنی، تلاش قرنی برای کودتا، نقشش در دعوا با کندی، کل نگاه شاه به مسئله تجدد و اینکه چطور روحانیت رو در واقع شاه تقویت کرد، چطور سیاست بستن فضای سیاسی بر همه به غیر از روحانیون، البته با روحانیون رادیکال مواجهه میکرد، ولی فضا رو بست، فضای وسط رو بست، هیچ کسی رو، حتی بعضی از کسانی که در درون خود رژیم بودند و انتقادهایی رو داشتن، دیگه در سال دهه آخر جرأت نقد که نداشتن، نقد علنی که قطعا نداشتن، خصوصی شاید ملکی هم میتونست انتقاد بکنه یا علم گاهی یه چیزی بگه. این فضا رو شما بستید، تنها کسی که تنها نیرویی که بهش امکان دادی فعالیت بکنه مذهبیون بودن. یعنی اینها همه بحثایی است در کتاب مطرح شده که به نظر من قابل تأمل هستند و قابل بحث هستند و شاید قبلا مطرح نبودند.
آنچه که شنیدید بخش اول گفتگوی من با عباس میلانی، نویسنده کتاب نگاهی به شاه بود که در وبسایت او برای خوانندگان در ایران به طور مجانی قابل دسترسیه. با سپاس از اینکه با من مرتضی قاسم‌فر همراه بودید، بخش دوم این گفتگو رو میتونید در هفته بعد بشنوید. پس تا هفته بعد.